مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه هشتم از مبحث روند ریزش ها و رویش ها در جامعه اسلامی، محرم 89-61 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لاعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از مفاهیم بسیار کلیدی در قرآن کریم درباره شخصیت مؤمنانی که در راه دین قدم بر می‌دارن و خصوصا اون کسانی که مجاهدانه انقلابی در مسیر دین حرکت می‌کنن، حالا اون کسانی که عافیت طلبانه وارد دین میشن و گوشه‌گیرانه دینداری میکنن، این مطلب زیاد به اونها بر نمیخوره. اونهایی که در مسیر مجاهدت قرار میگیرن، یکی از مفاهیمی که درباره اونها به عنوان یک مفهوم کلیدی در قرآن مطرح میشه استقامته. استقامت به معنایی که ما در فارسی تصور میکنیم و استعمال میکنیم نیست. در فارسی استقامت بیشتر معنای مقاومت کردن، محکم بودن، سفت بودن میده. آقا این پارچه استقامت داره، این چوب استقامت داره، شکننده نیست. در زبان قرآن استقامت بیشتر به معنای قابل تداوم بودنه و استحکام رو در بستر زمان معنا میکنه. اونجایی که خداوند متعال میفرماید فاستقم کما امرت و من تاب معک، استقامت کن آنچنان که من به تو امر کرده ام و اطرافیان تو هم اینچنین باید استقامت کنن، منظور این نیستش که در مقابل باطل محکم بایستید. منظور این نیست که از جان خود بگذرید، کل جبل راسخ باشید. منظور اینه که یک کاری کنید این وضع خوب تداوم پیدا بکنه. فاستقم کما امرت نگاهش به آینده است. آینده رو چیکار میکنی؟ آینده رو باید خوب پیش ببرید، تضمین کنی که این آینده، این مسیر باقی بمونه. نمونه های از آیات قرآن درباره استقامت که تناسبش هم با بحث ریزش ها کاملا مشخصه، با بحث رویش ها هم تناسبش مشخصه. ریزش یعنی کسی خوب بوده در مسیر بد شده و فرو ریخته. رویش یعنی کسی بد بوده یا در حدی بوده که قابل اعتنا نبوده یا حتی خوب بوده، در مسیر رشد مضاعف برخوردار شده. ان الذين قالوا ربنا الله، کسانی که گفتن پروردگار ما خداست، شعار دادن، اومدن در این مسیر صادقانه قدم برداشتن. ثم استقاموا، سپس استقامت ورزیدن. تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. اینجا ملائکه بر اونها نازل میشن که نترسید و محزون نباشید. شما اگر براتون این سوال پیش اومد که چرا بعضیا دلشون اینقدر قرصه، چرا بعضیها اینقدر آرامن، اینقدر استحکام دارن، اینقدر با یقین حرکت میکنن، چرا بعضی ها بردبارن، نه در بصیرت اشتباه میکنن نه در محبت دلشون به خطا میره. اگر آدمی اینجوری دیدید بگید ایشون قبلن برخوردار از رویش شدن، یه فاز رو پشت سر گذاشته، یه استقامت ازش دیدن، اون یک استقامتی که امتحان پس داده انجام داده موجب شده ملائکه رحمت، رحمت پروردگار رو بر قلبش جاری بکنن. در مسیر پیش روی ما اگر یک واحد رو خوب بگذرونیم، یک مرحله رو خوب بگذرونیم، جایزه هامون داده خواهد شد. تتنزل علیهم الملائکه الا تخافو، خوف از دل اینها میره، ولا تحزنون، حزن و غم از دلهای اینها میره، و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، و بشارت به جنت بهشون میدن. اگر کسی تا حالا خوف از دلش توسط ملائکه بی سر و صدا برداشته نشده، حزن از قلبش برداشته نشده، تا حادثه‌ای پیش میاد ته دلش خالی میشه، تا حادثه‌ای پیش میاد تزلزل پیدا میکنه، خیلی میترسه، نگرانه، غم تنهایی دلش رو میگیره، غم بد، نه غم قشنگ، که دل قهرمان ها هم همیشه ممکنه غمگین باشه در اثر ظلم هایی که میکشند و ظلم هایی که مظلومان عالم میبینن. اگر کسی اینجوری بود بدونه که ملائکه هنوز بهش نازل نشدن، این وعده الهیه، نه چشمندیه، نه سحر و جادوه، نه معجزه است، یه قاعده است. ملائکه باید نازل بشن، ملائکه هم نادیدنی هستن، بال بال زدنشو نمیشنوی، ولی میبینی وضع روحیت عوض شد. من اینجوری نبودم، من جا میخوردم، من نگران بودم، چی شده؟ دوستانی که مسیر رویش رو تعقیب میکنن منتظر یه همچی لحظه ای باشن، باید براتون اتفاق بیفته. ان الذين، من فقط دارم میدونید چی کار میکنم، دارم آیه قرآن رو جدی میگیرم. حالا تو این تو آیه قرآن نوشته، آقا این مرحله بندی رو خود خداوند متعال میفرماد، بنده که خودم نگفتم که، اون تو جدی بگیریم اینجوری میشه. ان الذين قالوا ربنا الله، آقا ما انتخاب کردیم دیگه، ما قائلیم، پروردگار ما خداست، ما خدایی باید عمل کنیم، ما علم خدا رو به دوش میکشیم، ما فرمان خدا رو برمیداریم. خب حالا یه مرحله باید استقامت از تو دیده بشه. ثم استقامو، سپس استقامت ببرزن. یه مرحله سختی رو دوستان تحمل کنن دوچار رویش میشن. سختی هایی که دیشب پیشنهاد میدادیم اینو یه مرحله تحمل کنید، همیشه نیست، همیشه آدم نباید زجر بکشه، همیشه نباید آدم جون بکنه برای اینکه خودشو وادار کنه که تسلیم به پروردگار بشه، نه، یه دفعه است. ثم استقام، سپس استقامت کردن. یه مرحله امتحانو تو بگذرون خوب، باید به همه اینجور آدم ها تبریک گفت، بعد اینها ملائکه برایشون نازل میشه. این یه مرحله رو چجوری میخواییم پشت سر بگذاریم کاری نداریم، دیشب یه مقدار راه حل با همدیگه گفتگو کردیم، در معرض امتحان قرار میگیریم. یا آیه دیگه بخونم بعد از استقامت هممون در زمان فعلی هم یک کمی صحبت بکنیم و امشب باید سریعتر از خدمت شما مرخص بشم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اینجا دیگه در این آیه قرآن مرحله بندی رو زیاد تفصیل ندادن پروردگار عالم. قبلا میگفتن میفرمودن که ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، ملائکه رو بیان می‌فرمودن. اینجا دیگه ملائکه رو ذکر نکردن. معلومه خیلی راحت قابل جمعه. اینجور آدم ها دیگه خوف تو دلشون باقی نمیمونه، محزون نمیشن. سربازان رویش یافته حضرت ولی عصر باید از بحرانها و امتحانات خوب بگذرن، با استقامت خراب نکنن. ته دلم خیلی مهمه. این خراب نکردن شامل چه چیزاییه؟ پس تا الان یک مژده ما دریافت کردیم، همیشه کار سخت نیست، همیشه امتحانات الهی هست، ولی کمک های خدا هم خیلی زیاده. اگه یک کسی دید خیلی بچه خوبی بود، بگو بارو بابا هنر نکردی، دست تو خوندیم، اینها تو قرآن نوشته، ملائکه نازل شدن، خوف و عدلت برداشتن، غم و عدلت برداشتن، راحت شدی دیگه. حالا نمیخوام به این تعبیر من تعبیر متفاوتیه، اینجوری آدم با خوبا حرف نمیزنه، ولی یعنی خودتو هم میتونی خودتو تشویق کنی، یه بار مقاومت کن. مثل این بازی چیش میگن، مچ انداختنه. تو مچ انداختن تا اون لحظه آخر هی انرژیت گرفته میشه، در ولی تو این بازی نه. استقامت کن، یه بار استقامت کنی، تمام زورتو بگذاری، ملائکه میان مشتتو کمک میکنن، میزنش زمین. این وعده پروردگاره. جای دیگری هم خدا دقیقاً این تعابیر رو به کار میبرن، خوف و حزن رو از دلش برمیدارن. این رو دوستان در نظر بگیرن، این مژده الهی رو. این مژده الهی دو بال داره که یکیشو توضیح دادیم. ترس دیگه تو دلش نیست و خیلی عالی انسان نگرانی تو دلش نباشه از هیچ نوع و هیچ مدلی، خیلی آدم راحت تر زندگی میکنه. و بعد وزنم نیست، نشاط پیدا میکنه، میرقصه، به رقص در میاد، به وجد در میاد. آخه انرژی داشتن هم خیلی خوبیه، ده برابر بقیه کار میکنه، ده برابر بقیه خوشحاله، رنجه ها رو دیگه راحت تحمل میکنه. افتاده تو غلطک. امام حسین شب عاشورا یه بحران ایجاد کرد، فرمود براشید برید، استقامت کردن، ملائکه آمدن به کمک. چیکار کرد؟ رئیس کل ملائکه اینجاست دیگه، با وجود حسین به ملائکه احتیاجی نیست. پرده رو زد کنار، تتنزل علیهم و ملائکه. چیکار کرد؟ خوف و حزن رو از دلشون برداشت و بشارت داد بهشت و پرده رو زد کنار، گفت فردا شما تو این بهشت میای. آقا خب زودتر میگفتی، حالا اگه دو دلم بودیم دیگه، حالا اصلا دیگه بشکن بشکن. راحت شدن. شما باید انتظار داشته باشید به این مرحله برسید. این مرحله بعد از یک بار استقامت کردنه. منتها این استقامت باید با تمام وجود باشه، شک نکنه آدم. من درسیم بکنم یکی از این صحنه ها رو با بیانی از بیانات امیرالمؤمنین علی علیه السلام. معاویه ملعون نامه نوشت به امیرالمؤمنین علی علیه السلام، میخواست مذمت کنه علی ابن ابی طالب و گفت تو آن کسی هستی که مانند شتری که تناب به گردنش بیفکنند و بکشند، تو را این گونه به بیعت بردن، اجباری بیعت کردی. داستان رو همه تون در جریان هستید، ایام فاطمیه همه مرور میکنید این داستان رو. بعد حرفای دیگه حضرت جواب نامه معاویه رو دادن. این جواب در نهج البلاغه شریف موجوده. به این قسمتش که میرسن میفرمان والله داره یا نه الان یادم نیست، لقد اردت ان تضم فمدحت، به خدا قسم اگر قسم داشته باشی که حدس میزنم داره، خواستی منو مذمتم بکنی ولی منو مدهم کردی، از مظلومیت من حرف زدی. و ما علی الرجل ان یکون مظلوما، چه اشکالی داره مرد مظلوم بشه؟ بعد یه قید اضافه میکنن، مادامی که مرتابن لدینه نشه، مادامی که شک نکنه به راه خودش. مظلومیت شک میاره از انواع و اقسامش، نباید به دل خودت راه بدی. میخوای خلوص و وضعیت روحی خودتو بالا ببری یا علی؟ میخوای بصیرت و حسابگری خودتو بالا ببری یا علی؟ شک نباید تو دلت وارد بشه. وقت اتفاقاتی که میفته آدم باید مراقبت بکنه شک تو دلش وارد نشه، دیگه اون اتفاقات کمی چیز دیگه، یعنی کمی سخته. من بخوام بگم سخته، تو همین الان ممکنه شک ایجاد بشه، خبری هم نیست. شک نباید بکنی. دلم برات بگه چجوری برات مثال بزنم که چه کسانی چه شکایی کردن، چه توقفهایی پیدا کردن. نمیدونم چجوری میخوای شک نکنی. این همون امتحان هاست. ببین یه وقت کلی ما با هم صحبت کردیم دچار ریزش نشیم. حالا اون بدبختایی که دچار ریزش میشن، اینقدر راحت نشینید کنار گود بگید لنگش بکن. بابا اون هم بالاخره یه بیچارگی برای خودشون دارن. ما هم این امتحانات در پیش داریم. شما داستان جیش اسامه رو شنیدید؟ اسامه ابن زید یه جوانی بود، اینقدر آدم سلحشور و پابکاری بود. ایشون خیلی بالاخره مدال گرفته بود در لشکر پیغمبر اکرم. رسول خدا ایشون رو به فرماندهی منصوب کرد در سنین جوانی، که آقا لشکری رو برداره به جنگ دشمن بره. داستان جیش اسامه رو همتون بلدید. سران مسلمین رو که بوی فتنه از وجود اونها به مشام میرسید گذاشت تو لشکر و فرمود خدا لعنت بکنه هر کسی از جیش اسامه برگرده. اسامه حرکت کرد، پیغمبر مریض شد، خبر جاسوسا رسوندن، سران فتنه برگشتن. رسول خدا در بستر بیماری باز لعنت کردند کسانی رو که از جیش اسامه برگشتن. اسامه به این دلیل در تاریخ شیعه خیلی مشهوره. عاقبت این آقا چی شد؟ یه سابقه دیگه از اسامه براتون بگم. ایشون یه بار توی یکی از جنگ‌ها یه آقای جلوش در اومده بود و این آقای موقعی که میخواست اسامه بهش ضربت بزنه تا نفس آخر جنگیده بود. تا اسامه بهش رسید گوه من مسلمان شدم، اشهد ان لا اله الا الله. اسامه یه تأمل کرد، احساس کرد که این الکی مسلمان شد، زد با شمشیر کشتش. گزارش رسید به رسول خدا. رسول خدا من چه کشتی؟ گفت آقا الکی گفتش، میخواست جونش رو نجات بده. دروغ گفت. آقا فرمود تو از کجا میدونی؟ تو وظیفت چیه؟ اینا اون رفتارهای اسلامی عجیب غریبه که نمیگذاره اسلام با ظلم راحت بره جلو. فهرست این تیپ مشکلات رو ما پارسال اینجا هم مرور کردیم. به همین دلیل این همه از ما ایمان و بصیرت لازم داره اسلام، و الا حکومت داری همه از التماس نداره که. کسی یه درصد قدرت مقام معظم رهبری رو که الان دارن تو ایران، یه درصدش رو داشته باشه، با 4 تا سیاست بازی میتونه 10 برابر کارا رو راحت تر پیش ببره جلو. کاری نداره یه تلفن رو یکی بزنه آه فلانی اون نقطه ضعفش که میدونیم که اون معلقش کن ببینیم، آه اونم شرش کن، اینه که بیا یه تطمیع بکنه، اونه که بیاد یه تهدید بکنه، اینه که زیر سیبیلی رد بکنه، یه فلان چیزی رو بخشیدم ولی تو کاری. ده دقیقه است. از بس آقایی میکنه. شما فکر نکنید اینایی که مسئله درست میکنن برای جمهوری اسلامی مسئله دار نیستن یا کسی مسائلشون رو نمیدونه. دو سوته. ولی آقایی ما کشته، همونطور که آقایی امیرالمومنین موجب مظلومیتش شد، همونطور که آقایی پیغمبر اکرم موجب مظلومیتش شد. آقایی بزرگواری، ولی نیاز نبود. الان دولت‌های جهان شما فکر کنید چجوری دارن اداره میکنن. یه مملکت عقب افتاده فلک زده مثال بزنید من بهتون بگم. مثلا همین فرانسه بیچاره، اینو شما فکر کردید چجوری دارن اداره میکنن؟ چند نفرن اینجا دارن اداره میکنن؟ مگه حکومت داری کاری داره؟ آمار داره الان چه کسانی دارن جهان 1 میلیاردی متمدن غرب رو اداره میکنن؟ میگن کل نفوسشون 5 میلیونه، خانواده های پر جمعیتی هم دارن، صهیونیستا، سرجم. به شما گفتم یه بار که یکی از سیاستمدارای غربی جایی کنجکاویش گرفته بود، گفتن ایشون ایرانیه و نشسته بود گپ می‌زدیم اینا، گفت من شنیدم شما تو ایران جووناتون رو وادار نمی‌کنید به عرق و شراب و کازینو و اینجور چیزا. گفتیم وادار نمی‌کنیم، اصلا اینجا ممنوعه. میگفت بعد چه جوری جامعتون اداره می‌کنید اگه جوونا مشغول این چیزا نشن؟ و اینا هی اعتراض میکنن، هی شورش میکنن. من هی توضیح فیلمش هست خدا شاهده، این صحبتی که ما با این آقا میکردیم یادگاری عرضی گرفتیم، توضیح میدادم که ببین این جوونا کنترل میکنن، اصلا حفاظت میکنن. میگو آخه یعنی چی جوونا حفاظت میکنن؟ اصلا براش قابل تصور نیست، اصلا براش قابل تصور نیست. میگه ببین وقتی که جوان رفت سراغ موسیقی بقیهش هم میخواد، بعد وقتی مشغول شد حسابی دیگه فضولی نمی کنه کی پول برده کی نبرده کی چی هست. با به تو چه ربطی داره؟ تو سر انتخابات ما میایم سرتو شیره میمالیم بهمون رأی بده دیگه، چی کار داره؟ این ممالک غربی اینجوری داره میشن، اونا هم تقشون در اومده، برای همیشه نمیتونن اینجوری ادامه بدن. اونا هم بالاخره دنیا صاحب داره، انسان فطرت داره، خدا که یه جوری انسان رو خلق نکنه برای همیشه بشه بازیش داد، خود به خود همه چی خراب میشه. حالا که تازه ما هم هستیم به عنوان تخریب چی برای تمدن غرب، کم کم مردم عالم میگن بابا اگه اینا راست میگن شما چی میگین؟ ببین چه خواهد شد، حالا قشنگیاش من بعده. شما فهم کنید برای حکومت چی لازمه؟ من اجازه بدید یه پرانتز باز کنم، یه صحبتی رو با شما عزیزان مطرح کنم، فوق‌العاده صحبت خطرناک. بسیاری از مردم هیچ وقت ذهنشون در سطح کلان مسائل امنیتی، سیاسی و اقتصادی و حتی فرهنگی نفوذ نمی‌کنه، خطور نمی‌کنه، به ذهنشون نمی‌رسه. مردم جهان رو دارن میگن. مثلا بسیاری از جوان‌های ما از اقتصاد کلان ذره‌ای خبر ندارن. فوق خبرایی که ما داشته باشیم چیه؟ اینکه از بیت‌المال کسی غارت نکرده باشه، راندخاری نکرده باشه. وارد کلان اقتصاد که میشی که با چه چشم و ابروهایی یه دفعه میلیارد اینور اونور میشه، حلالا نه حرام، عموم مردم جهان اصلا خبر از این عرصه ها ندارن. چرا میگن بازار بورس باید اطلاع رسانیش همگانی بشه؟ چون از این بیخبریست که پولدارا پولدارتر میشن. نمونه هاشو باید تو صدا و سیما بیان آموزش بدن که آقا یه نفر یه موافقت اصولی میگیره ممکنه 2 میلیارد هم تو این در این مسیر خرج بکنه، بعد این چجوری در عرض 1-2-3 سال چجوری بارشو میبنده میره جلو، برای بعضی ها دادگاه تشکیل میدن، قاضی دیگه نمیتونه جمع بکنه مسئله رو، اینقدر حلال حرام قاطی شده. گاهی مثلا مردم جزئیات رو نمیدونن که یه تصمیم کوچولو، یه بندی که ممکنه اصلا به ما تو اخبار بگم اون تیکشو گوش نکن، میگم حالا یعنی چی، این یه دفعه چند میلیارد کجا جا به جا میکنه، اصلا قابل بیان نیست، بحثای ژورنالیستی نیست اینا. مسائل کلان سیاسی رو مردم تو جزئیاتش وارد نیستن اصلا. مردم جهان رو دارم میگم، ما مردم ما هم تا یه نسبتی به شر هیزن. مثلا یه شخصیتی یه مصاحبه میکنه، شما ظاهرش میبینین کاملا انقلابیه، ولی آقا کاملا انقلابی یا کاملا در هر چقدر، ولی بقید ظاهرش گیره، یه دفعه میبینین تو صحبت دو تا پالس فرستاده سمت دشمن، تحلیل اینا برای همه آسون نیست. هیچ وقت هم این مسئله در سطح صدا و سیما قابل تعریف نیست، در سطح روزنامه هم قابل تعریف نیست. مسائل امنیتی به شرح هیزن، مسائل فرهنگی به شرح هیزن. کلان مسائل فرهنگی رو ما درگیرش نیستیم هیچ وقت. ما میگیم آقا این بیعجابیه، جمع بشه، اون عرق خورد نشه، نخوره، عرق بکنه، عرق نخوره، نمیدونم ما چی هستیم، باید چیزایی درگیریم دیگه. یه دفعه این یه گوشه یه تصمیم میگیرن، روال فرهنگی تو کشور عوض میشه. شما برید مثلا تو ایراده هایی که یونسکو میگیره از نظر فرهنگی، پارسال اینجا بود مثال زدم، کی بود؟ گفتم میگه آقا بابا آبدادو از کلاس اول وردار، حالا مثلا اینو جلوی 1 میلیارد آدم بگذار. آقا یعنی چی؟ میگه حالا یه سلیقه یه دیگه، چه میدونم یعنی چی. حالا آقا جون تو به بابا آبداد چی کار دیگه بوده دیگه، به الف به الف راحته، آبم الف به دادم دال الف دال، این خوبه دیگه. میگه نه ببین، اونایی که کلان کار میکنن، میگه ببین تو بابا آبداد، حالا اینو برو به عوام بگو بهت میخنده، بارو بابا تو هم انقدر میپیچونه که برای این داره میگی مرگ بر اسرائیل، بارو بابا هیچ، اسرائیل باید محمد از دوره بزنه تق، بگه آه این اسرائیل بد شد. بابا اسرائیل وقتی میگه که بابا آبداد و وردار بده، کلان نگر باش. حالا من مثلا این میگم به برو پیش عوام اینو بگوید میخنده، لذا نباید بری بگی بهت نخندن، مگر اینکه پی که پیغمبرها به تن خودشون مالیدن تمسخر رو تحمل کنن تا هم تحمل کنی. بگو اون داره میگه بابا آبداد و بردار، بچه ها پدر سالارانه بار نیان، بچه ها وقتی پدر رو روزی دهنده ببینن براش یه احترام ویژه قائلن، وقتی براش احترام ویژه‌ای قائل شدن تو خیابونا با رسانه ها ما بچه ها رو بد بار بیاریم، پدرها میگن نه بچه ها خراب نمیشن. در سطح جامعه وقت کل مردم از نظر روانی دنبال بابا میگردن، اون بابا میشه رهبر، مثل پدر دوستش دارن. بعد ما میخواییم به اون کشور حمله کنیم یا غارتش کنیم، اون بابای میفهمه، بقیه که نمیفهمن. بابای یه دفعه داد میزنه اینا همه با گوش میشن. برای اینکه ولایت و زیرابشو بزنی بشه یه مملکت رو غارت کرد از نظر سیاسی و فرهنگی، و از نظر معنوی بشه بچه ها رو خراب کرد، کلاس اول نگو بابا آبداد، بگو بابا آبداد، مامان آبداد، مامان نان داد، بابا آبداد. تو این دوتا رو فقط مساوی بگو. ببینید مسائل کلان اینجوری میشه، یه دفعه میاد به شما چی میگه؟ اونایی که کلان بازی میکنن، کلان کار میکنن. ببینید اینا یعنی بصیرت امروز، اگه اینا رو دست داشته باشین، امام زمان برای عوام نمیاد، امام زمان از ایرانی ها انتظار داره همه جزء خواص و نخبگان باشن، همه با مسائل کلان کار داشته باشن. مملکت ما، مردم ما، یه دانشجوی معمولیش، این جوانایی که اینجا نشستن، دو سه برابر نوع سیاستمداران کشورهای دیگه چیز میفهمن، ولی هنوز کافی نیست. ما باید همه مردممون، سیاستمداران جهان ارازل و اوباش عالمن، اونا عمل اکلن، اونا هیچ کارن، اونی که جهان رو داره پشت پرده اداره میکنه ما با اونا کار داریم. ما با این سیاستمدار پادو کار نداریم. و ما باید زبان اونو یاد بگیریم. اونا یه دفعه یه کارهای دیگه میکنن. اصلا یه جنگهایی تو عالم رخ میده. اصلا علت این جنگها چیه؟ او اینقدر پیچیده است. برای عوام میگی برو بابا تو اینجوری میپیچونه. الان شما بهشون بگید صهیونیستا، پروتکل‌های دانشوران صهیون رو بخونید. بنده از وقت‌های دیگه هم دوستانم رو توصیه کردم. بذارید جلوی یه نفر که صهیونیستا 5 میلیون بر 3 میلیارد اینجوری حاکم شدن، بسیاری از مردم باور نمی‌کنن. میگه نه بابا، این خیلی داری میپیچونی. پیچیده است دیگه، که فتیله پیچ شدیم. پیچیده نبود که اینجوری نمی‌شد. اینا رو بهش میگن مسائل کلان. اصرار میکنه، اصرار تو دانشگاه های ما حقوق زن و مرد رو با هم مساوی قرار بدید. کارشناسان صهیونیست نشستن دور هم دیگه میگن راه ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی چیه؟ دو چیزه. همجنس بازی تو ایران قانونی بشه و روابط زن و مرد آزاد بشه، از دست فرهنگ آقا این کار بدم نجات پیدا کنه. خب حالا شما بگید ربط اسرائیل با ما با این موضوع چیه؟ اینا رو باید مردم مثل نقل و نبات بدونن. میگه وقتی ما بتونیم تو ایران، گزارش مقاله شو دارم میخونم، مقاله توی جلسه تخصصیشون که جزء اخبار محرمانه به ما میدم، میگم آقا اینا اخبار محرمانه نیستش دیگه، اینو بگید به مردم بفهمن. میگه آقا مردم چی توضیح بده؟ اینجا میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه که حالا بحثم سر استقامت هست، من حاشیه نرفتم، البته گفتم باید یه مقدمه ای رو عرض بکنم. میاد میگه ببین اگر مردم تونستن جلوی دین مقاومت کنن، یه حرف جلو دین بزنن از خواهش‌های هوای نفسانی، این دین دیگه ضعیف شده. ضعیف که شد چند تا مرحله بعد مملکت رو میگیرن. چرا دین ضعیف بشه مملکت رو میگیرن؟ من یه سوال از شما میکنم، باید به من جواب بدید. الان من میخوام نظرسنجی کنم دوستان من. شما فکر میکنید که دین باید شفاف هم بتونید توضیح بدید؟ تا اونجا که میتونید شفاف توضیح بدید بگید. از سر علاقه به دین خواهش میکنم حرف نزنه کسی، نظر نده، تازه نظر خودتونم من نمیخوام، از نظر مردم بگید. چند درصد مردم میدونن، معتقدن، شفاف براشون که دین نقش اول رو داره در این که کشور ما غارت نشه؟ شما فکر کنید چند درصد مردم ما میدونن؟ چند؟ 5 20 3 بیاد بالاتر. 20 بالاتر داریم؟ 80% مردم این دوتا ارتباط رو میدونن؟ پس چرا بقیه میخندن به رقم 80؟ حالا ببینید تو آیه قرآن نگاه کنید، این قشنگ بیان شده، قشنگ بیان شده تو آیه قرآن. والذین کفروا، اگه یه جامعه دین نداشته باشه کافر بشه، اولیاء هم الطاغوت. طاغوت یعنی چی؟ یعنی کسی که طغیان میکنه، ستم میکنه، به حقوق مردم تجاوز میکنه. کسی کافر بشه تواقیت برشون مسلط میشن. بعد که تواقیت برشون مسلط شدن، یخرجون هم من نوره الی الظلمات، کفرش اونقدر او رو دوچار ظلمت نمی کنه. این طاغوت اونو دوچار ظلمت میکنه. کشورهای مسیحی سرپرستشون صهیونیستن، چون کفر سرپرست طاغوتی پیدا میکنه. طاغوت فساد تو اینا ایجاد کرده، مسیحیت فساد نمیخواد. اسرائیل بخواد بر ما مسلط بشه باید ما رو فاسد کنه. برای فاسد کردن قدم اول اونایی که میشینن راهبرد حالا طراحی میکنن و تکنیک مینویسن و بر اساسش دستور میدن به از ما بهتران فیلم بسازن. از ما بهتران یه گروه مخصوصی هن توی لیان شامپو، اصلا به ما ربط اینجاها نیست، یه وقت دنبال کسی نگرد. اونا تو لیان شامپو هستن، تو افسانه های تاریخ. به از ما بهتران میگن خب هم جنس بازی تو ایران به این سادگی نمیگیره، ولی بی بندوباری تو روابط زن و مرد میگیره. خواهش میکنیم تمام فیلماتون رو متمرکز کنید روی کم کردن نقطه مرکزی که میتونه فساد رو تو جامعه افزایش بده. میگی چیه اون؟ اونا که کلان نگرن و غارت های میلیارد میلیارد آدم میمونن، اونا اینا رو میفهمن. بعد میاد چیکار میکنه؟ میگه یه کاری بکن، شما غیرت مردا رو تو فیلمات مسخره کن. این کم کم کار خودشو میکنه. بابا آبداد دادته؟ لذا من به شما میگم فیلم ساخته بشه برای کم کردن غیرت مردا و تمسخر غیرت مردا به هر شیوهی، این فیلم ضد امنیتیه. پیدا کنید پرتغال فروش رو، بگید از بین مسئولین مملکتی امنیتی و فرهنگی که تو کشور داریم که تا حالا از تو پرتغال خریدن، چند نفرشون میفهمن فیلم ضد غیرت امنیتیه، صهیونیستیه. بعد این کسی که این فیلمو ساخته دوست دارم ببینیم، از لیان شامپو، تو لیان شامپو هنینا ببینیم. من صهیونیستی هم؟ بله تو صهیونیستی هستی. تو فرودگاه جلو من گرفته زمان طاغوت میگه که حاج آقا ما از شما انتظار نداشتیم، شما گفتی صهیونیستی فلان فیلمو. گفتم خب بله. گفت یعنی شما فلانی رو سابقه جبهه داره؟ چند تا مگه ما تو لیان شامپو فیلمساز مسلمون داریم؟ بس ایران نیست دا. اونو میگی صهیونیستی؟ آقا حاج آقا تقوا به خرج بده. چی بگم؟ تو به اون میگی عامل صهیونیست؟ من میگیش بودم بابا عزیز من به خدا معتقد نیستم اون جاسوسه، به خدا معتقد نیستم، چون ارزش اینو نداره که جاسوس باشه. جاسوس قیمت داره، کار میکنن روش. گفت چیه؟ گفتم این مزدور بیجیر مواجبه. یو قاتلون فی سبیل شیطان داره آبروشو، آخرتشو، ملتشو، دینشو، هستی خودشو، عاقبت به خیری خودشو مجانی در اختیار صهیونیست میده. حالا من اگر تو این جلسه کلان نگری نشسته باشید، شما بهتون میگم فیلمی که ضد آخوند ساخته بشه چقدر صهیونیستی. منتها خودم نیست لباس دارم، شما فکر میکنیم من علیه خودم، یعنی میخوام از خودم دفاع کنم. صبح من تو دانشگاه تهران یه بحثی رو دارم از سخنان حضرت امام نسبت به معرفی اسلام ناب و نگرانی که امام در سال آخر عمرشون داشتن اسلام آمریکایی و اسلام ناب رو فقط سال آخر معرفی کردن. سخنان امام رو اگر بدونید امام اونجا، من میخونم، علیه آخوندها و روحانیونی که مقدس مآب و متحجرن چه حرفای قوی میزنه، ریز به ریز. بحث دفاع از آخوندی نیست، ما چشمونو ببندیم آخوندی دفاع کنیم. ولی یکی از نقاط فوق‌العاده استراتژیک اینه که حرمت آخوند بیاد پایین. مارمولک ساختن نگرفت، ثابت شد براشون این فیلم ضد امنیتیه. یه اصطلاح داشتش سازمان مجاهدین خلق، رژیم آخوندی. تو این فیلم نشون میداد که این آخونده هر جا بره رژیم در اختیارشه، یعنی رژیم آخوندی. بعد بقیه جزئیاتش هم نمیخوام الان به نقد فیلم بپردازم، اعصابش هم ندارم. بعد دیدن که اینجوری نمیشه، گفتن خب چیکار بکنیم؟ بریم آخوند رو تحویل میگیریم. بعد چند تا فیلم ساخته شد برای تحویل گرفتن آخوند طلبه. منتها فیلم رو نگاه کنید، این اصلا یه ژانره، این اصلا یه تکنیکه تو فیلم نامه نویسی. اون اینجوره که برای اینکه یه آخوند خوب قلمداد بده، کل نظام روحانیت رو احمق، بیشعور، بیعاطفه نشون میده، بعد این یه دونه آخوند قهرمان داستان تو خوب نشون میده. تا حرف بزنی میگه ببین آخوند خوب، ببین چقدر تقدیر کردم ازش. ساده لوح هم نگاه میکنم، آره ها چه جالب. بعد چیکار کرده؟ زیرا به حوزه رو زده. اینو باهات حرف نمیزنه، تو هم به کسی حرف نمیزنی، این ته دلت میشینه. صهیونیستا میفهمن فیلم یعنی چی. عین صهیونیستا فیلم نگاه کنید، عین صهیونیستا فیلم نگاه کنید. اینا یعنی چی؟ اینا یعنی وارد شدن به مسائل کلان سیاسی. بعضی از مسائل کلان سیاسی برای همه قابل فهمه، عموم مردم دنیا مسائل کلان سیاسی متوجه نمیشن. داشتیم از کی صحبت میکردیم؟ اگه گفتیم اسامت ابن زید، آقای اسامت ابن زید این آقا رو کشت، پیامبر توبیخش کرد، گفت خدایا من عهد میکنم دیگه شمشیر به صورت هیچ مسلمانی نکشم. گذشت داستان. امیر المؤمنین برای جنگ جمل اسامه رو صدا زد، گفت اسامه بیا. گفت آقا میدونی که من تصمیم گرفتم دیگه رو مسلمان تیغ نکشم، روز قیامت با این تصمیم میبینم تو اسامه. نمیخوام بگم جهنمی هستی، چون به اهل بیت لطف داشتی، یه جاهایی دفاع کردی، امام حسینم کفن تنت کرده، از دنیا رفتی، ولی اسامه باختی قافیه رو تو جنگ صفین. اسامه بیا. آقا میدونی که من شمشیر از اون زمان عهد کردم دیگه نمیکشه. یه بار خون دیده دیگه احتیاط میکنه. کی تنها موند؟ علی. علی اون ور ماجرا رو نگاه کن. کجا موند؟ این آدم کلان نگر نیست، سطحی نگره، جزئی نگره. یه دفعه از این ور میاد ابو موسی اشعری میگه برادر کشی داره میشه، وای وای مسلمان افتادن تو جون هم دیگه، وای وای. اینقدرم خواهش میکنم الکی نشین کنار گود لنگش بکن، فاصله گرفتی از تاریخ، از امتحانا در رفتی، حالا میبینمت، میریم که داشته باشیم. بقیه تاریخ هم مطالعه بکن. هیچ خلیفه‌ای در بین خلفای اسلامی سه جنگ بزرگ داخلی نداشته و او علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده. نظرت به مولا چیه؟ تن لرزه میفته برای انسان. استقامت یعنی شک تو دلت راه ندیا، شک تو دلت راه ندیا. تو چه بحران هایی یه دفعه یه سری مسلمون بیگناه بریزن رو زمین، یه سری مسلمون شیطان روششه، یه سری مسلمون بیگناه توی درگیری میریزه رو زمین، یه عده ایمانشون رو از دست میدن. ایمان پر، استقامت پر، عقل پر، شعور پر. و بعدش به مرور زمان این آدم ها کارشون به کجا میکشه؟ امام حسین جلوشون میکشن. یه داستانی دست تو تاریخ، یه کسی اومد از یه کسی پرسید که رفته بود حج، حالا اون فردم آشنا نیست، یعنی جز مشاهیر نیست، بهش میگه که بعضی میگن از ابن عباس پرسید، پرسید که من یه پشه‌ای رو کشتم، الان خونش هم رو لباس احراممه، این چی میشه؟ من حجم قربانی میدم چی میشه؟ وقت اون پرسید اهل کجایی تو؟ گفت من اهل عراقم. وقت اون به پوزخند برمیگرده میگه اینا از خون پشه سوال میکنن ولی بدون اینکه یه ذره خیالی داشته باشن خون حسین میریزن. استقامت یعنی کجاها بلرزی. من خواهش میکنم شما منو ناامید نکنید. من انتظار دارم که بعد از صحبتم بعضی از دوستان دارن میرن بیرون میگن یعنی راست میگه. بنده که توقعی ندارم از شما که همه حرفای منو بی دلیل بپذیرید، ولی خواهش میکنم تأمل کنید، به تجربه جهانی تأمل کنید. آیا صهیونیستا بر جهان مسیحیت حاکم هستند یا نیستند؟ آیا در همه کشورها حاکم هستند یا نیستند؟ چگونه حاکم هستند؟ همین تجربه رو، فقط همین تجربه رو، حرفای من طلبه رو بذارید دور، فقط همین تجربه رو، چجوری حاکم هستند؟ چجوری حاکم هستند؟ چجوری حاکم هستند؟ چگونه حاکم هستند؟ اونا چگونه دارن حکومت میکنن؟ دستاشو ببر تو کشور خودت. به خدا قسم اگه بخوای ببری تردید دوچار میشی، میگی واقعا دستان ببرم؟ این آخه چیزه، اینه اونه دوباره این اون میشه. اسمس داده بودن فلان آرم صهیونیستی تو فلان جا به دیوار خورده، بچه ها اعتراض کردن برداشتن. اینا که چیزی، اینا دیگه دم دستی هاشه. فیلم ضد غیرت میسازن جایزه میگیرن. من باید پیدا کنم اون پرتقال فروش رو. غیرت مرد یعنی چی؟ آه غیرت اضافی هم داریم. بله خب غیرت اضافی هم داریم. مگه ما قرآن خونی که به جنگ امیرالمومنین رفت نداریم؟ پس بهتر قرآن رو بذاریم کنار که خوارج درست نشه. چه حرف مزخرفیه. بابا رفقا ما آخرش رسیدیم، اصلا سخت نیست. من تعجب میکنم بعضی از رفقایی میگن که آقا پدرمون رو درآوردی، بحث ریزش ها حسای ما رو ترسون تکون داد. چرا؟ چرا باید تکون بده؟ تو که نباید ریزش کنی، تو اصلا مشکلی نداری. تمام باطل تجربه شده، بطلانش اثبات شده جلو چشماته. سرتو بلند کن برام نگاه کن. از صدا و سیما من تمنا میکنم که آقا تو رو خدا بیاید برای این مردم توضیح بدید صهیونیستا بر فرانسه چگونه حکومت دارن میکنن. روندش رو مستند بسازید برای ما بیارید. ما تو هیئت پول قضای امام حسین جمع میکنیم، پول بدید به اینا، گروه بره خارج فیلم بسازه برگرده. برن تو محله یهودی نشینا توی فرانسه ببینن اینا چقدر با کلاس زندگی میکنن. هالیوود مال ایناست، بعد اینا چرا فیلم هایی میسازن که همه خراب بشن؟ مستند بسازید. الان جهان دیگه شده حیات خلوت بغل خونه ما، نشستیم تو سر کله هم دیگه میزنیم. تموم شد، تموم شد، داره فروپاشی میشه. اصلا این حرفا بالا منبر نمیخواد، وقت منبر نمیخواد تلف این حرفا بشه. هر حرف غلطی تو وجود هر کسی تو این کشور هست تجربه تثبیت شده قطعیش تو دیوار خورده. بابا اینا مستند سازی میخواد. ای کاری بکنید، ای خدا، ای پیغمبر، ای دانشجو، ای دانشگاه امام صادق. کیفشو گرفته همچنین مثل بچه محصلای نازالی ببه میاد دانشگاه، میره سر کلونه، سر وقت شامشو میخوره، سر وقت قضاشو میخوره. الهی مامانت قربونت بره، پسرمو ببین چه شازده ای آفریدم. هم میره دانشگاه امام صادق درس مذهبی میخونه، هم پس وارد هیئت علمی میشه، هم دنیا رو داره، هم آخرت رو. آقا پس بسیجی ها کشن؟ بسیجی های زمان جنگ نوعاً زخم اثناشر داشتن. ده برابر کار کن، مهارت پیدا کن. رشته سیاسی ما داریم تو مملکت، دانشجوی سیاسی حزب اللهی داریم تو مملکت. مردم ما هنوز از طریق 4 تا مستند حسابی کلیدی ترین مسائل سیاسی عالم خبر ندارن. و تو چیکار داری میکنی؟ هر کی از بچگی علاقه من به نقاشی بوده و بره فیلم ساز بشه؟ اینا درد دیگه. نتیجهش اینجور فتنه های مسخره میشه که تو کشور ما به پا شد. همه عالم فهمیدن این فتنه خیلی بیخود بود. بعضی ها نفهمیدن، بعضی هاشون هم بحث کردن. چه حرفا چیه؟ کاش یه نفر یک کلمه حرف جدیدی که 50 سال پیش منقرض نشده تو این سیاسیون ضد انقلاب پیدا بکنه. حرفی ندارن. سرفصل درسی که آیه قرآن رو ثابت میکنه، میگه دین نباشه نمیشه اون جامعه رو اداره کرد. حتما تواقیت بر آن جامعه حکومت میکنن. از راه تجربی اینو ثابت بکنه، به من معرفی کنید. نه نه، بله، علوم سیاسی راهش تجربه است. با معادلات علوم سیاسی اینو ثابت کنید. قال صادق علیه السلام میخواییم چیکار؟ امام صادق فرموده است که خدا باید حکومت کند. اون باره ما طلبه ها، ما هم چه انتظاری نداریم. ما از دانشجوی علوم سیاسی به معنای امروز عقلانیت تجربی انتظار داریم. من میخوام ببینم کی با عقلانیت تجربی نرسیده است به این که تنها راه ثبات یک جامعه دین است. یهودی باشد، مسیحی باشد، هر که باشد، نیاز به دین ندارد فهمیدن این گزاره. با معادلات تجربی پای تخت قابل اثبات است. تو دین نداشته باش، عاقل باش. روانشناس ها الان رسیدن میگن آقا تجربه اثبات کرده. تجربه اصلا کاری نداره به این چیزا. تجربه اثبات کرده دعا در سلامتی جسم مؤثره. بردن دعا خون سر بخش بیمارهای بستری لاعلاج، گفتن آقا این دعا کنید. اون گروه دعا نکردن، این گروه دعا کردن. 7-8 تا تجربه، 7-8 تا دوره، 3 سال تجربه ثبت کردن. گفتن اینایی که براشون دعا شده دین نداره طرف، ولی میگه دعا مؤثره برای سلامتی. روانشناسی اینو ثابت کرده. این وعده امام صادقه، وعده امام صادقه. و ما بیشترین ضد انقلابامونو باید تو این رشته ها داشته باشیم. اسلام چی آقا؟ کی اسلام خواسته؟ کی اسلام خواست؟ درسته این تو آیه قرآنه، ولی تعبدی که نیست، معجزه و غیب که نیست. نصف آیه های قرآن عقلانی، با عقل قابل تجربه است. آمار رو کم گفتی، عصبانی میشه آدم. فقط متقین باید بیان تو عرصه سیاست. یه کلمه بگم، دوستان اهل تحقیق تحقیق کنن. تنها عاملی که مهمتر از قانون، مهمتر از فرهنگ، مهمتر از قراردادهای اجتماعی، مهمتر از تفکیک قوا میتواند عامل ثبات و عامل نظارت بر کسانی که قدرت دارن و عامل مشارکت و عامل بسیاری از ویژگی هایی که برای یک حکومت خوب در نظر میگیرن، تنها عامل دین است. دین یک پیمان مشترک است در جامعه که میتواند عامل ثبات بشود. هر نادانی هم جوامع دینی رو مثال زد که گفت بیا جوامع دینی قبل از صدر اسلام، اونها چجوری حاکمان بد پیدا کردن. دو کلمه اون وقت براش توضیح میدیم، میگیم حداقل کاش تو دو واحد تاریخ هم خونده بودی این سوال رو میکردی. حق نداری سوال بکنی وقتی تاریخ نخوندی. از یه آدم تحصیل کرده بعیده، زشت اینجوری حرف بزنی. خود آیه قرآن میفرماد شما دست از دینتون بر میدارید اگر دست از علی بردارید. پس اون جوامع دیگه دینی نیستن. یه گزاره دینی کاش به ذهنت رسیده بود که رکن دین ولایت است. علکه حق نداری سوال بکنی، سوال تو فکر کن، مزه مزه کن، سوال درست بود بپرس. وزر اولنا مثلا و نسی خلقه بود. سوال میکنه چرا؟ چون خیلی چیزا رو در نظر نمیگیره و سوال میکنه. قال من یحیی العظام وهی رمیم. درست سوال کن. وقت بحث علکی که نداریم. کدوم جامعه دینی تا حالا تشکیل شده؟ جامعه دینی یعنی ولایی. دینو تو چی تعریف میکنی؟ دینم درست تعریف کن. دینو تعریفش از متدینین باید بگیری. آقا این ولایت مدار نیست، خائنه. یا خائنه یا خطا میکنه. اینو باید بچهای علوم سیاسی با تجربه پای تخته بنویسن. نه دانشجوی علوم سیاسی این مملکت تو تهران اومده میگه من میخوام معنویت و سیاست پایان نامه بردارم برای ارشد فلان استاد و فلان استاد و فلان استاد، پدرمو درآوردن این فحشا رو بهم دادن. بعد فلان استادی که این مذهبی تر بود گفتش که ببین موضوع تو این مقدار تغییر بده اینا تحملش بکنه. خب این درد دل رو آدم تو دانشگاهی میکنه که من تا اونجایی که برخورد کردم بهترین پایان نامه ها رو از نظر موضوع دیدم. شجاعت علمی که بیاد پایان نامه خوب بده. حتما اساتید خوبن، من نمیدونم چه خبره، جزئیات که خبر ندارم. ولی وقتی میبینم یه دانشجویی با حریت یه موضوع دینی انتخاب میکنه و من میخوام یه نگاه با عقل تجربی داشته باشم برای اثبات این گزاره دینی، برای این فرضیه دینی، میگم اساتید اجازه میدم؟ میگن آره اجازه میدم. باریکالله بابا، خدا خیرتون بده. نمیدونم واقعا منبر امام حسین نباید به کار روز کار داشته باشه، نباید کار داشته باشه. نمیدونم. انشالله آقامون منتقم خون ابا عبدالله الحسین رو برگردونیم انشالله. دشمن الان به اعتراف در اومده، خیانت بعد از اعتراف و زانو زدن دشمن مقابل ما، ما بگذاریم حق مظلوم واقع بشه. خیلی یه مثال دارم از کربلا براتون بزنم. معاویه نشسته بود، بادمجون دور قابچینا همه اطرافش بودن، گفتش که تو این جوانای جهان اسلام کی از همه لایق تره برای حکومت؟ یه ده گفتن جوان تو یزید، یه ده حرفای دیگه زدن. گفت درست حرف بزنید، حالا که دیگه داریم خودمونی صحبت میکنیم دیگه. گفتن تو شما نظر خودتو بگو. گفت من هر چی فکر میکنم شایسته ترین جوان، اون زمان نوجوان بود تازه، شایسته ترین جوان در بین امت اسلامی علی اکبر ابا عبدالله الحسین. عجب متانتی داره، عجب فهمی داره، عجب جذبه‌ای داره، عین پیغمبر میمونه، عجب اخلاقی داره، عجب شعوری داره. حسرتشو میخوردن دشمنا، همه میشناختنش. حسین علی اکبر رو که فرستاد میدان، من انتظار داشتم جنگ تغییر کنه، یه عده عقب بشینن، یه عده کوتاه بیان، یه عده توبه کنن. خیلی از اونا رسول خدا رو دیده بودن، خیلی از اونا علی اکبر رو میشناختن. جنگ نمایانی کرد، قدرت خودش رو به نمایش گذاشت. یکی از دلایلی که خیلی شمشیر به علی اکبر زدن میدونید چی بود؟ اسمش علی بود، اسمش علی بود. اسمش علی بود. با والی مدینه داشت اسمها رو می نوشت، رسید به خانواده حسین، هی بچه های حسین می دید اسمشون علی ابن الحسینه، گفت این حسین غیر از علی اسم دیگه نداره بذاره رو بچه هاش. آقا خبر به حسین رسید، یک انقلابی در حسین شد. گفت به خدا هر تعداد بذار پیدا کنم اسمشو علی میگذارم. اسمش علی بود، اینقدر اسمش علی بود که وقتی حسین اومد بدنشو برداره دیگه نتونست. اینقدر اسمش علی بود که فرقش هم مانند علی شکافته شد. اینقدر اسمش علی بود که زینب هم دوان دوان اومد بالا سرش. میشه جایی پیغمبر بیاد علی و فاطمه نیاد؟ میشه جایی بوی علی و فاطمه و رسول خدا بیاد زینب نیاد؟ یا ابوالفضل هوای زینب رو داشته باش، بذار زینب بره میخواد قدمگاه پیغمبر رو ببوسه.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.